أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که آیا در بعضی از اطراف علم اجمالی دلیل ترخیص داریم که فقط همین بعض را بگیرد، یا ما دلیلی بر ترخیص در بعض اطراف نداریم؟ مرحوم نائینی فرمود که ما دلیلی خاص به بعض اطراف نداریم، لذا ثمره بین مسلک اقتضا و مسلک علیت نیست. هر دو میگن واجب است، موافقت قطعیش. مسلک علیت میگه چون امکان نداره ترخیص در بعض اطراف، مسلک اقتضا نائینی میگه امکان داره ولی مرخص نیامده. وقتی مرخص نیامد، الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی. این محط بحثه. چون بحث مهمه و اگر نگاه کرده باشید، مرحوم استاد محمد باقر در 15 صفحه بحث کرده، مهمه، دقیقه، ثمره زیاد داره. ما باز یک خصوصیاتی رو بحث میکنیم که در روشن شدن بحث مؤثره. خوب بود حالا این اول بحث میگفتیم، عیب نداره، حالا آخر بحث هم منوز جا داره. این که بحث میکنیم آیا در بعض اطراف علم اجمالی دلیل اصل مرخص داریم یا نداریم، این در جاییه که علم اجمالی منحل نشده باشد، لا حقیقتن ولا تعبدن. اگر علم اجمالی منحل شد حقیقتن یا تعبدن، اونجا همه قبول دارن که در بعضی اطراف علم اجمالی اصل مرخص داری، یا از محل بحث خارجه. مثلا در دوران امر بین اقل و اکثر خواهد آمد، مشهور قائلن علم اجمالی منحله، نمیدانم سوره جزء نماز است یا نه. گفتن علم اجمالی منحله، اقل قطعا واجبه، نماز بلا سوره، مع سوره شک دارم، رفع مالای علون، براءت جاری کرد. علم اجمالی منحل، براءت در بعض اطراف جاری، بس نداری. و یا این که انحلال تعبدی، علم اجمالی دارید یا این کاسه نجس است یا اون کاسه نجس است، ولی یکی از اینها قبلنم نجس بوده، استصحاب نجاست داره، بهش میگن اصل مثبت تکلیف. مثبت میگیم اشتباه نکنید، اصل مثبت اینجا غیر از اصل مثبت یک حجت نیست. اصل مثبت در مقابل اصل مرخص، در مقابل اصل نافی. خب استصحاب نجاست در این کس جاری می شود، تا استصحاب نجاست جاری شد میگن علم اجمالی منحل شد، این یکی حرام است به تفصیل، اون تا تعبدن، اون یکی کل شیء طاهر در جاری می شود. این که میگوین آیا اصل مرخصی در بعض اطراف داریم یا نه، در جایی که علم، یعنی به حیث که اگر اصل مرخصی نبود، عقل میگو موافقت قطعی لازمه. اما اگر علم منحل شده باشد، وجدانن یا تعبدن، نه، در اون طرفی که اون طرف دیگر اصل مرخص است، همم قبول دارن. اختلاف نائینی و آغازیات در علم اجمالیه که منحل نشده. که البته این انحلال تعبدی داستان مفصلی داره. این انحلال تعبدی گاهی در همون مرحله اوله، مثل مثالی که زدیم، انحلال پیدا میکنه، استصحاب نجاست، میگه این نجس است، اون یکم قاعده طهارت جاری میشود بلا معارض. گاهی هم نه، انحلال در مرحله دومه. شما دوتا نماز خونده اید، یقین اجمالی دارید، در یکیشون یا در یکی رکوع کم کردی، مغرب یک رکوع یا کم داره، یا اگر رکوع مغرب درست بوده آوردم، در نماز عشا یک رکوع اضافه کردم، یا او یک کم داره یا این یک اضافه داره. علم اجمالی دارم، یکی از اینا باطل دیگه. خب اصل مرخص قاعده فراغه. قاعده فراغ در مرحله اول نمیتونه بگه هم نماز مغرب صحیح است هم نماز عشا، چون اذن در مخالفت عملیه است. قاعده فراغ اصل نافی در هر دو جاری نمیشود. بعد نوبت میرسه به اصول دیگری که در بین داریم. چه اصلی داریم؟ استصحاب. در نماز مغرب استصحاب رکوع را نیاورده ای، پس باید اعاده کنی نماز مغرب را. این اصل مثبت تکلیفه، منتها این دفعه در مرحله بعد از سقوط اصل مرخص. این مثالات توی مثال اصول هم هست ها، ما تعمد داریم میاریم تا اونام روشن میشه. استصحاب اصل مثبت است در نایی نماز مغرب، میگه رکوع را نیاوردی پس این نماز مغرب باطل. تا اصل مثبت در یکی جاری شد دیگه علم اجمالی از کار میافتد. این چرا چراش میاد، اسمیر میگذارن انحلال تعبدی. بعد میایم نماز عشا، شک داریم که زیاد کردیم یک رکوع در نماز عشا یا نه، استصحاب عدم زیاده اصل مرخصه، میگه زیاد نکردی این نماز صحیحه جاری میشه. استصحاب عدم زیاده اصل مرخص در یک طرف علم اجمالی جاری، چون علم اجمالی به اون اصل مثبت منحل شده. این که حاصل الکلام، این که ما بحث میکنیم آیا در بعض اطراف علم اجمالی دلیلی داریم که اصل نافی جاری میشود یا نه، این در جایی که علم اجمالی منحل نشده باشه. وگرنه اگر منحل شده باشه جای بحث نیست. همه قائلن که اگر علم اجمالی منحل شد، اصل نافی در بعض الاطراف بلا اشکاله. حالا نگاه کنید ببینید دیگه، خیلی مهم نیست. خب این محل نزاعه که لازمه تأملش بکنید. وقت بحث در علم اجمالیه که با قدر متیقن منحل نشده، با اماره مثبته منحل نشده. اماره همین جوریه دیگه، علم اجمالی داری یا این نجسه یا اون نجس، بیانه آمد گفت این نجس، تا بیانه گفت نجس، قاعده طهارت در او جاریه. علم اجمالی را ما بحث میکنیم که بالوجدان قدر متیقنی نداشته باشد، مثبت تکلیفی در بعض اطراف نداشته باشد، بالاماره او بالاصل العملی همین ترجیح بلا مرجح باشد، دو طرفش سیان باشد، دو طرف علم اجمالی سیان باشد، که عرض کردیم فروض کثیره داره، بحث کردیم. خب این بعد از این مطلب برمیگردیم به اون مطلب اساسی خودمون. بحث سر این بود، ما عرض کردیم ملاک در جریان اصل در بعض اطراف، ملاک اینه که اون اصل خطاب مختص داشته باشه. هر کجا در اطراف علم اجمالی دو خطاب مرخص داشته باشیم، یک خطاب مشترک یک خطاب مختص، مشترک مجال ندارد، مختص جاری می شود. همون مثال واضح را تو ذهنتون داشته باشید. علم اجمالی دارید یا این شی نجس شده، یا این آب نجس شده است، یا اون حدید یا اون فرش، قاعده طهارت ها خطاب مشترکه. قاعده طهارت میگه این پاکه اون پاکه، من تا اینجا نمیشه گفت اطلاق قاعده طهارت این دوتا را نمیگیره. قاعده حل خطاب مختصه، شک دارم این آب حلال یا حرام، خوردنش حلال یا حرام، کل شئ لک حلال، میگه حلال. قاعده حل خطاب مختصه، شک داریم کل شئ لک حلال اینجا رو میگیرد اطراف علم اجمالی را یا نمیگیره، اطلاقش میگه بله من اطراف علم اجمالی را میگیرم، معارضم که نداره. عرض کردیم اساس جریان اصل در بعض اطراف علم اجمالی اینه که اصل مختص داشته باشد. باز برای توضیح بیشتر مطلب، این مطلبی که عرض می کنم در کلمات مرحوم آقای خویم در کتاب طهارت، همین پارسال ما می خوندیم بود، هست تو کلمات هست این مطلبی که عرض می کنم، اینجا نیاورده ولی یه جایی آورده، مرحوم واسط محمد باقر مفصل بحث کرده. مطلبی که واضح کننده اون مقصود ما هست و مراد ما هست، موزه هست، اینه که این که ادله اصول، اصول مشترکه اطراف علم اجمالی را نمیگیرد، دو تا بیان داره. یک بیان قصور مقتضی، میگویند ادله اصول مرخصه از اول اطلاق نداره، اطراف علم اجمالی را نمیگیرد. به چه بیان؟ به این بیان. میگن آقا ادله اصول مرخصه مشترکه خواسته باشد اطراف علم اجمالی را بگیرد، لازم میاد اذن در مخالفت قطعیه. اذن در مخالفت قطعیه قبیح است و این قبحش خیلی واضحه، در اذهان روشنه. این قرینه لبیه واضح است که پس کل شیء طاهر اطلاق نداره. باز برای توضیح بیشتر برگردید به کفایه. اگر انوارکات باشم در کفایه، در بحث مخصص لبی میفرمون مخصص لبی دو قسمه، کل متصل اونجا که مخصص بیانه روشنه، از اول نمیگذاره برای عام عموم منعقد بشود. کل منفصل اونجایی که خیلی روشن نیست، نیاز به دقت داره، نیاز به تعقل داره، تفکر داره، مخصص لبی غیر روشن به منزله مخصص منفصله و مانع از حجیت است. حجیت عمومه، عموم منعقد میشه، حجت نیست. حالا در محل کلام همون دو قسم مورد ادعا واقع شده. مرحوم آقای خویی در کتاب طهارت ادعا کرده، جلدش فکر کنم جلد چهارم، صفحشم خدا میدانه، اونجا ادعا کرده که قبح اذن در مخالفت بینه، واضحه. چون واضحه این مثل قرینه متصله می شود برای کل شیء قاهر از اول کل شیء طاهر عموم نداره، اطلاق ندارد، اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. کل متصله در همین جهت دیگه، کل متصله در همین جهت که نمیگذاره اطلاق منعقد بشود. ایشون اینجور ادعا کرده. در مقابل بیان دومی هم هست که نه، این که قبیح هست اذن در مخالفت قطعیه خیلی روشن نیست. اصلا بعضی ها منکرن که میگن نه اصلا اذن در مخالفت قطعیه اصلا قبح نداره، میتونه مولا اذن بده در مخالفت قطعیش، نه که روشن نیست، بعضی اصلا منکرن. این که قبیح هست اذن در مخالفت قطعیه تو ذهن واضح باشه، پس نگذاره کل شیء طاهر، کل شیء لک حلال، لا تنقض الیقین بشک، نگذاره اطلاق براش منعقد بشود، از اول اطلاق نداشته باشد اطراف علم اجمالی را، منکرن. که ما همینجور میگیم، میگیم نه قبیح هست اذن در مخالفت قطعیه، بحث فکریه، نظریه. ذهن عرفی ما ابتداعاً میگه کل شیء طاهر، ای را میگیرد، او را میگیرد، بعد فکر میکنیم نمیشه در هر دو اذن بدهد. ترجیح بلا مرجع قبیح هست، پس نتیجه میگیریم که کل شیء طاهر هیچ کدوم را نمیگیرد. نمیگیره این حجیت نداره ها. کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزر، اطلاق داره، اینم شیء شک فی طارتی، اونم شیء شک فی طارتی. ما میگفتیم چون استبعاد داره که اذن بدهد، یه استبعاد میگیم پس این اطلاقش مراد نیست، ما استبعاد را ادعا میکردیم. حالا استبعاد، نه اینا امر فکریه منفصله، استبعادی را که ما میگفتیم یا قبح اذن در مخالفتی را که اونا میگن و میگن یه امر فکریه، اینا مانع میشود از اخذ به اطلاق، نه از انعقاد اطلاق. خب پس در اصول مشترکه خطاباتی که خواسته باشه هر دو را بگیرد، دو تا بیانه برای نگرفتنش، دو تا بیانه، کل شیء طاهر هر دو طرف را نمیگیره چون اطلاق منعقد نیست، مقتضی قاصره، یا نه اطلاق منعقد است چون اذن قبیح هم مراد نیست، مراد نیست. این مخصص لبیه که اینها در اینجا طهارت در هر دو را مولا اراده نکرده، گفته فرموده ولی مراد جدیش نیست. خب ثمرش الان میخوایم بگم، بذار تمامش کنم. اینه که در اون اساسی که ما ادعا کردیم، گفتیم اساس این است که خطاب مشترک مختص است ام لا. ما اینطور ادعا میکنیم اگر خطاب مشترک است و یک در کنارش یک خطاب مختص است، خطاب مشترک اونجا را نمیگیرد، خطاب مختص مانعی ندارد. حالا امروز اینجور صحبت میکنیم، اینجور ادعا کردیم دیگه، اینجور صحبت میکنیم، میگیم اگر در علم اجمالی، در اطراف یک علم اجمالی دو تا خطاب بود، یک خطاب مشترک یک خطاب مختص، خطاب مشترک اطراف را نمیگیرد، اما علا قصور المقتضی فواضحون، اصلا اطلاق نداره. او دیروز اون روز میگفتیم اطلاقش قید خورده، نه بر مبنای اصلا اطلاق ندارد، بر مبنای دیگر اطلاقش حجیت ندارد. وقتی که اون اطلاق نداشت یا اطلاقش حجیت نداشت، نوبت میرسه به اصل مختص. اصل مختص مانعی نداره، مقتضی داره اطلاق، چون در یه طرفه، یه طرف اطلاق میگیردش، اطلاق داره، مانع هم نداره، مانعش خطاب مشترکی که او حجیت نداره. اصل مختص در یک طرف مقتضی داره، چون اطلاق، اطلاق او مشکلی نداره، در یک طرف که اطلاق مشکلی نداره، هم انعقده قطعا مشکلی ندارد، مانعی هم نداره، مانعش خطاب مشترک هست. خطاب مشترک هم که اینجا یا مقتضی ندارد که چی بهتر، یا اگر مقتضی داره مقتضیش مانع دارد. علا ای حالین خطاب مشترک ساقط، خطاب مختص ثابت. تو ذهن ما اینه که رو مبنای اصل مختص، اصل مشترک، المسلتو صافیتون عن الاشکال. حالا عرض میکنم فعلا، حالا فعل جمله خطاب مشترک، خطاب مختص. خب تا اینجا آمده بودیم و عرض کردیم طولیت، عرضیت، اینا هیچ برای ربطی به خطابات شرعیه نداره. طولی میخوان باشن، عرضی باشن، مهم این اساسه. خطاب مشترک ساقتون، خطاب مختص مقتضیش تمام، مانع مفقود، فهو ثابتون. مسانخ باشه غیر مسانخ، گفتیم هیچ فرقی نمی کنه. نه تفصیل مسانخ و غیر مسانخ درسته، نه تفصیل بین اصل عرضی و طولی درسته. ما گفتیم دیگه این بیان ما در عرضی هم هست دیگه، مثال زدیم دیگه، کل شیء قاهر، الما کلو طاهر حتی تعلم انه قذر، اینا عرضی هم طولی نیستن. ولی کل شیء طاهر اطلاقش در اطراف علم اجمالی ساقط، الما کلو طاهر یکی رو میگیره، چون فرض نه که علم اجمالی ما یه طرفش آبه یه طرفش فرشه، معارض نداره. مهم اینه خطابی که در بعض اطراف مختص است ام لا. اگر مختص بود جاری می شود و حق با مرحوم آغازیاست که فرموده باید قائلین به اقتضا مثلا قبول بکنن، حق با آغازیاست فی الجمله، باید قبول بکنن که در بعضی از جاها اصل مرخص در بعض اطراف موضوع داره. ای که ناینی فرمود هیچ جا پیدا نمیشن، نه اینجور نیست، یه جاهایی پیدا میشه. خب از این بیان یه اشکالی تولید شد و اون اشکال اینه که بناءً علی هذا الاساس، خطاب مشترک به خطاب مختص، بناءً علی هذا الاساس، شما در فرض اول باید حکم بکنید به طهارت احدهما. فرض اول این بود، دو تا آب بود، علم پیدا کردیم یکیش نجس، منتها یکیش استصحاب طهارت داره یکی نداره. خب طبقی حرف شما باید بگویید این دو تا آب یک خطاب مشترک دارن، قاعده طهارت هم در این موضوع داره هم در اون، خطاب مشترک. یک خطاب مختص دارد، لا تنقض الیقین بشک، در یکی فقط، چون یکی فقط حالت سابقه داره، دیگری حالت سابقهش نمیدانیم. شما باید بگید اونجا استصحاب جاریه و حکم بکنید به طهارت یکی از اونها. همو اشکال اولی که آغازیا کرد و ناینی نتونست جواب بده، این اشکال در اینجاست. ولیکن این اشکال را ایجور جواب میدیم، الجواب تارتن شما میگید در اصول متوافقین حکومت است، میدانید دیگه بحثیه، استصحاب بر قاعده طهارت حاکم است یا نه محل اختلافه. بعضی ها میگویند این که استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت، این در جایی که اینا متخالفین باشند. مثلا این یکی قبلا نجس بوده، استصحاب نجاست حاکم است بر قاعده طهارت در اینجا. حکومت مختص به متخالفینه. و اما اگر متوافقین شدن، یکی استصحاب طهارت داره، قاعده طهارت هم موضوع داره، میگن هر دو جاری میشود. محل بحثه مثل مرحوم مدرسه مرحوم ناینی و من تبعه، میگن نه، استصحاب حاکم است بر قاعده طهارت، چه موافقش چه مخالفش، حکومت در همه است. بعضی ها مثل مرحوم حسین محمد باقر صدر، نه، مثل مشهور قدیمی ها در متوافقین حکومت را قبول نداشتن. اگر نگاه که یادتون باشه در مکاسب غیر مکاسب، میبینید هم تمسک میکنن به روایت و هم به اصالة البراءة، هم تمسک میکنن به روایت و هم به اصالة البراءة در عرض هم، با اینکه روایت حاکم بر اصالة البراءة باید باشه، اماره هم. ولی ظاهرن مشهور در متوافقین قائل به حکومت نبودن. ادعای ما اینه در جای خودش. سیعتی در بحث تعارض الاصول بعضها مع بعض، اونجا میاد داستانش. حکومت مال خصوص متخالفینه. پس دو تا مبنای در مثل استصحاب و قاعده طهارت، مثل استصحاب و قاعده حل، آیا حکومت مختص به متخالفین است یا در متوافقین هم حکومت است؟ رو مبنای مرحوم ناینی که اون روز جواب دادیم، جواب واضح هم. رو مبنای کسانی که میگوین حکومت مطلقا هست، جواب واضح هم. چیه جواب؟ میگیم آقا نمیشود در اون مثال، تکرارش میکنم، دو تا آبن، یقین داری یکیش نجسه، یکیش هم استصحاب طهارت داره. اونجا نمیتونی بگی قاعده طهارت در او با قاعده طهارت در این خطاب مشترکن، جاری نمیشود، استصحاب خطاب مختص است جاری میشود، اینو نمیتونی بگی. چرا؟ چون اگر استصحاب جاری بشود، استصحاب حاکم بر قاعده طهارت رو مبنای ناینی، وقتی حاکم شد قاعده طهارت را صلاحیت معارضه می، تا صلاحیت معارضه انداخت قاعده طهارت مرد، نتونست تعارض بکنه با قاعده طهارت در اون بر، اون قاعده طهارت با خود استصحاب تعارض میکنه. میگیم اگر جاری بشود، میگیم رو اساس که ما ریختیم، اصل مشترک و اصل مختص داریم صحبت میکنیم، کسی به ما اشکال نکند که آقا شما که اساس را اصل مشترک و اصل مختص قرار داده ای، پس در فرض اول، در فرض دوم باید بگه استصحاب جاریه، چون خطاب استصحاب مختصه. کسی اشکال را نکنه. میگیم نه، رو مبنای حکومت در متوافقین لازم میاد از جریان استصحاب عدم جریان استصحاب. تا استصحاب جاری شد معنیش اینه قاعده طهارت اینجا موضوع نداره، حاکم بر اونه. اگر موضوع نداره، پس اون قاعده طهارت در اون طرف معارض نداره، این قاعده طهارت معارضش نشد، وقت میشه معارضش خود استصحاب، چون علم اجمالی دارم یا این نجسه یا اون نجسه. روی مبنا واضحه. و اما رو مبنایی که نه، متوافقین بینشون حکومت نیست، ایجور نیست که استصحاب طهارت قاعده طهارت را از بین ببره، نه، این شبهه قویه. استصحاب طهارت خطاب مختص است، قاعده طهارت خطاب مشترک است، مشترک ها اینا رو نمیگیرد، مختص ها باید بگیرد. شبهه قویه. و ولیکن باز جواب اینه. خوب دقت بفرمود، سر رسیدیم سر بحث شنبه، اینجا رسیده بودیم. بگیم نه، باز هم در اینجا قاعده طهارت در یک طرف هم با استصحاب طهارت و هم با قاعده طهارت این طرف تعارض میکنه. ما از او حرف دست بر نمیداریم. استصحاب طهارت در این طرف با قاعده طهارت هر دو طرف معارضه قاعده طهارت در اون طرف هم. چرا؟ چون که ما علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، یا قاعده طهارت در این جاری نیست در اون طرف، یا استصحاب و قاعده طهارت دوتاشون در این جاری نیست. این علم اجمالی، علم اجمالی داریم. احد الخطابین اینجا را نمیگیرد، یا این است که قاعده طهارت اینجا در او اطلاق اون ساقط است، یا اطلاق لا تنقض الیقین و قاعده طهارت در این ساقط است. شارع نمیتونه سه تا اطلاق را اینجا روانه کند، اطلاق قاعده طهارت در او، اطلاق استصحاب و قاعده طهارت دوتاشون در این. بذار تمامش بکنم، یه نکته ظریفی داره. علم اجمالی، ببخشید، دلیل استصحاب طرف علم اجمالیه. برای اینکه خوب واضح بشود، ربما در دو طرف علم اجمالی دو اصل مختصن. دو طرف علم اجمالی اصل مختصن. مثلا یا این شی تا نجس است، یا اون شی قصبه. این شی نجسه، یا این فرش نجس است، یا اون فرش قصبه. اصلی که در این فرش جاری می شود قاعده طهارت، اصل مختصه. اصلی هم که در اون شی جاری می شود قاعده حله، اصل مختصه. دوتاشون اصل مختصه. چرا دوتا اصل مختص هیچ کدوم جاری نمی شود؟ همون بیان، هر دو اطلاق داشته باشن اینو بگیرن، اذن در مخالفت عملیه است. یکی دونی دیگری اطلاق داشته باشد، ترجیب لا مرجح است. پس هیچ کدوم اطلاق ندارن. در جایی که در دو طرف علم اجمالی هر کدام یک اصل مختص وجود داره، چجور اونجا میگید چون علم اجمالی داریم یا اطلاق نیست، یا این اطلاق و سبب میشه اون علم اجمالی هر دو اطلاق ساقط بشون، چون هر دو میسر نیست، یکی دون دیگری ترجیب لا مرجح است، فیسقطان کلاهما کذا در محل کلام. در محل کلام علم اجمالی داریم، یا هر دو اطلاق لا تنقض و قاعده تا کل شیء طاهر، هر دو اطلاق نمیتونه اینجا رو بگیرد، اذن در مخالفت عملیه لازم میاد. یکی بگیرد دور دیگری ترجیب لا مرجح است. یکی رو بگیرد لا تنقض بیاد، قاعده طهارت نیاد، اول عکس ترجیب لا مرجح است. پس نه اطلاق اون اینو میگیرد، نه اطلاق قاعده طهارت اون یکی رو میگیرد. هر دو تا الان نکته ظریفش پیدا میشود، هر دو طرف علم اجمالی ماست، به خلاف اون قاعده طهارت طولی. اون قاعده طهارت طولی در این مثال شبهه بود که او طرف علم اجمالی نباشه. علم اجمالی ما بین این دوتاست، این سومی طرف علم اجمالی نباشد. جواب دادیم نه، چون در عرض همان با استصحاب در عرض همان، اینم طرف علم اجمالیه. تمامش بکنم، بذار نکته ظریفیه. این بحث در خطاب مشترک و خطاب مختصی که ما گفتیم نمیاد. در خطاب مشترک اطلاق دلیل مشترک در حقیقت اون علم اجمالی منحل شده. اطلاق دلیل مشترک قطعا ساقطه. اطلاق اصل مشترک قطعا ساقطه. کل شیء طاهر این، کل شیء طاهر اون، قطعا این اطلاق ساقطه. یا از اول منعقد نیست یا اگر منعقد حجت نیست. خطاب مشترک قطعی سقوط اون اطلاقش، اون یک خطاب، قطعا اون یک خطاب اطلاق ندارد، هر دو را نمیگیرد، یکی را نمیگیرد. نسبت به اصل مختص شک داریم که آیا اطلاق میگیرد یا نه. مثل انحلال علم، اون علمی را که سه طرفه بود الان دو طرفش کردیم، گفتیم نسبت به اصل مشترک قدر متیقن، نسبت به مختص شک بدوی. به خلاف فرض اول، فرض اول قدر متیقن نداره. دلیل استصحاب و قاعده طهارت، هم دلیل قاعده طهارت رو فعلا حسابش نکنید، دلیل استصحاب در اون طرف علم اجمالیه. شما یقین ندارید که قاعده طهارت در این دوتا تخصیص خورده. یقین ندارید؟ نه بابا، شاید قاعده در یکی از این، شاید اصل طولی جاری باشه. یقین نداری؟ به زنگاش هم اینجاست، اونجا یقین نداری، نمیتونی اون علم اجمالی که یکیش دو طرف داره یکیش سه طرف داره، نمیتونی دوتاش از یکی جدا کنی. در اون مثال ما میتونید دوتاش از یکی جدا بکنید، بگید اصل مشترک هر دو را نگرفته، قطعا هر دو را نگرفته، هیچ اینم شک داریم اصل مختص گرفته یا نه. اما اینجا نمیتونی بگی قطعا دلیل اصل مشترک دوتا تارتا را نگرفته. نه، شاید اون طولیت شاید مرجحه، شاید اون را گرفته. ما علم تازه، مردم الان بحث آغازی ها میگن اصل اون را گرفته، ما علم نداریم، فقط به زنگاش همینه. فرق بین اصل مشترک و مختصی که ما اونجا درست میکردیم با فرض اول و فرض دوم اینه، در اونجا که ما درست می کردیم اصل مشترک را قطع داشتیم اطلاق نداره، هیچ کدام از این دوتا را نمی گیره. اما اون اصل مختص را شک داشتیم، تمسک به اطلاقش می کردیم. به خلاف فرض اول و فرض دوم، یا استصحاب فقط طرف علم اجمالیه که آغازی ها ادعا می کرد، یا هر دوتا با هم. این که اونجا ما بیایم اصل مشترک رو کنار بگذاریم، یعنی قطعا اصل مشترک هیچ طرف رو نگرفته، نه اول کلامه. نشد دیگه. فرض دوم امیر داریم صحبت میکنیم، نمیتونید شما بگی استصحاب طهارت بلا معارضه، اون طرف علم اجمالیه، یا اطلاق قاعده طهارت در اون مراد نیست، یا استصحاب و قاعده طهارت در این. در کدام تخصیص خود؟ در اصل طولی یقین دارید؟ نه بابا، در مشترک یقین. بابا اصل کلش این طاهر را نمیتونید بالکل ببوسید کنار بگذارید در این فرض ما. میگم آغازی هستم یک کلش این طاهری طرف را گرفته، این محل کلام ما یقین نداریم دیگه. یقین نداریم، شاید شارع مقدس فقط استصحاب را اونجا جاری نکرده و قاعده طهارت را در اونجا در اصل طولی قاعده طهارت. بابا شاید، میگم علم تفصیلی نداری، نمیتونی اینه که کل یقیناً کلش این طاری طار نمیگیره. نه بابا، نه بابا، یقین ما نداریم. ما احراز نکردیم، نه که یقین داریم. میگم بابا مرحوم آغازی ها میگن یقیناً اینا گرفته کلش این طاهر این طرف را، اونا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، اینا گرفته. ما گفتیم نه، ما اینجور یقینی نداریم، اینا با هم در طول هم هستن، در طول همن. بابا ما گفتیم در طول همن، هر با هر دو معارضه میکنن، در مشترک ها ما یقین داریم. یه خطاب رو داشتیم کنار، در مشترک ها یقین داریم. اون کلش این طاهر اصلا ربطی به این دو مورد نداره. میمانه قاعده حل، بابا یا ای طاهره یا او طاهره، قاعده طهارت درش بسته شد. اما لقصور المقتضی و لوجود المانع. اما در محل کلام ما یقینا قاعده طهارت او طهر نگرفته. اول کلام نه، لعل قاعده طهارت او را نگرفته، اون طرف را استصحاب هم این را نگرفته، با هم تعارض میکنن، قاعده طهارت در طولی جاری بشه. خب هر خطاب همین بخواهیم قید بزنیم، این که ما گفتیم ملاکش، بیانش ملاکشه، این که ما گفتیم هر کجا خطابی باشد مشترک و خطابی باشد مختص، این در جایی که ما بدانیم خطاب مشترک، بدانیم خطاب مشترک رابطهش با جمیع الاطراف قطعه، اون گذاشته باشیم کنار، باید اون رو اول بگذاری کنار تا نوبت برسه به خطاب مختص. اما اگر خود اون خطاب هنوز محل گیره، ناصافه، یقین نداریم اون کناره، یقین نداریم، شاید هر دو اینا طرف معارضه باشد، شاید یکی از اینا طرف، قدر متیقنش استصحاب طرف معارضه یه، استصحاب که اصل حاکمه طرف معارضه. به عبارت اخرى نمیشه ما بیاییم اصل حاکم را از طرف معارضه خارج کنیم، بگیم اصل محکوم که بعده طرف معارضه. گفتنی نیست اینا. نه ببین شما، نه اینا منبه این معنایه. تأمل بفرمایید ببینیم که انشالله فردا اینا را جمع‌بندی میکنیم که تحصل محل بحث کجا بود، کجاها اصول با هم تعارض میکنن، کجاها تعارض نمی کنن، فروز چنگانه ای که در بحث هست.